بمونم. بحثی که آغاز کرده بودیم در جلسه پیشین بنا بود که تداوم هم بدیم انشالله تا ایام عزای زهرای مرضیه سلام الله علیها، بحث و گفتگو درباره یکی از رخدادهای عجیب تاریخ اسلام به شدت سرنوشت ساز، سقیفه بنی ساعد است. فقط خوب من این مقدمه رو بگم، یه ذره این جنس بحث ها حساسیت زا شده اخیراً، بدون دلیل ها، یعنی خیلی هم اتفاق عجیب و نادر و غریبی است و برخواسته از یک فهم غیر دقیق هم هست. ببینید گاهی اوقات ما برداشتمون از مفاهیم یا ناقص برداشت میکنیم یا غلط برداشت میکنیم و اثر خلوص نیت و تعبد هم هست. مثلا تصور میکنیم مفهومی به نام وحدت طرح شده رهبری معظم انقلاب، خدا رحمت کنه حضرت امام عزیزمون رو و طایفه مهمی از مراجع و فقهامون، تقریبا استثناپذیر هم نیست، یعنی اصل ماجرای وحدت رو شما حتی به فتوای بعضی از مراجعی که تصور هم ندارید وقتی مراجعه میکنید میبینید خب اصل وحدت رو تایید میکنند و اتفاقا خیلی پیگیر هم هستن، حتی مراجعی که اصلا نامدارند و معروفند به این که در شبکه‌های ماهواره‌ایشون هفته براءت میگیرن استفتا بکنید میگن رعایت وحدت واجبه، این کاری کردیم. یعنی حتی اونها هم در اصل مسئله وحدت کسی تردیدی ندارد، ولی به مرور زمان میدونید مسئله نمیدونم یه مدلی طرح شده، یک گستردگی بهش دادن و یک جنس برداشتی پیدا کرده که به مرور زمان این اصلا حاشیه ساز شده برای خودمون، خیلی هم عجیب و غریب شده. من این مثال بزنم فهم بشه، چون داریم این بحث رو میکنیم ریسک میکنیم واقعا. یه پیامکی برای یه برنامه تلویزیونی که من حاضر بودم اومده بود، خب عادت داشتن 50 تا 60 تا 70 از این پیام‌ها رو پایلوت برای من میفرستادن ببینن. خیلی همونطور داشتم ورق میزدم یکیشون خیلی برای من تعجب برانگیز بود، یعنی شاید مثلا بگم 50 دفعه من خوندم، یه 20 دفعه من خوندم بفهمم چی میگه، یعنی انگار به یه زبون دیگه‌ای نوشته بود من نمیفهمیدم. نوشته بود به ایشون، بعد چون اصلا بحث ما هم روز شهادت مرحوم شهید عزیز موسید حسن نصر الله فرداش بود، من درباره صلح ما مجتبی و شهادت این عزیز و تاریخ تشیع در لبنان و چیز دنیای دیگه ای بود، من نیم ساعت حرف زدم چیز دیگه ای گفته بود، ولی من نمیفهمیدم این موضوعش چیه. نوشته بود به ایشون تذکر بدید بحثشون خوبه اگه حوصله داشتم از رو براتون میخوندم، ولی تفرقه برانگیز و ضد وحدت، حتما باید روشش رو اصلاح بکنه. چرا؟ ایشون از واژه تشیع 8 بار استفاده کردن، این ضد وحدت. ببینید ما برداشتمون از مفهوم وحدت چی چیه که اگه من 8 بار بگم شیعه علی میگه نه ببین داری وحدت رو میشکنی، چی بگیم ما دیگه؟ یارو رفت بده خالکوبی کنن پشتش یه شیر بکشن، بعد هر جایی رو سوزن زد دردش گرفت، گفت این کجاست، گفت پای، گفت حالا اینو نکشین یال. آخر مرحوم ملای رومه میگه دیگه، گفت شیر بی یال و دم اشکم که دید، ما تمدنمون رو چی سوار کردیم؟ اونو نگو، اینو نگو، اونم نگو، اینم نگو. من اهواز رفته بودم امسال منبر ایام محرم، رفقا خیلی گلای من بودن، تقریبا همه بچه های فرهنگی اصلی شهر اهواز بودن، خیلی گلای من بودن که آقا امسال ما، یعنی واقعا همونه که ما رفتیم منبر مثلا 20 و چندم محرم بود، ما داشتیم درباره اصلا یه چیز دیگه ای، مقدمات قتل سید و شهده که مثلا یکیش این بود امیر المومنین از خلافت کنار گذاشته شد، کار فرنگی داشتن میکردن، و اونم اصلا من، یعنی جنس ادبیات گفتگوی من نسبت به خلفا یه جوریه که فوشخورم از باب اینکه چرا احترام اضافی میذاری. یهو من دیدم دو سه نفر بلند شدن به قیز و غضب از جلسه ما رفتن بیرون، ما غریب بودیم تو این شهر، گفتیم الان منبر بیایم پایین میکشن میزننمون، دو سه نفر رفتن رفیقاشونو بیارن، رفتم دم در، بعد این بچه‌ها خواستن برام توضیح بدن، گفتن آقا این جماعتی که پا منبر شما بلند شدن رفتن نفس ما رو امسال بریدن. گفتم چرا؟ گفت ما عید قدیر مراسم گرفتیم، تیشرت و بادکنک و اینا چاپ کردیم روش نوشته، همه رو ما مجبور شدیم جمع بکنیم، دیوانمون کردن، به همه ما که تمام جور و زحمت انقلاب تو این شهرستان رو دوش ما شدیم ضد انقلاب. گفتم چرا؟ گفت به ما میگفتن وحدت رو رعایت نکردین تو این جشن. گفتم خب چیکار کردین؟ چه کار بدی کردین؟ گفت ما رو بادکنکامون نوشته بودیم فقط حیدر امیرالمومنین است. اینا میگفتن باید بنویسید حیدر هم امیرالمومنین است. فقط ضد وحدته. فقط نداره که آخوند و آخوند فقط نداریم. خب وقتی تو میگی فقط حیدر امیرالمومنین، اون میگه یعنی اونی که منم میگم امیرالمومنین؟ نه نمیشه وحدت رو رعایت کنی بگید حیدر هم امیرالمومنین است. حالا ما نسبت به بقیه اظهار نظری نداریم، بیارش خودتون سلامت. بعد ببینید گام بعدی اینه، نمیتونی بگی اظهار نظرم ندارم. یه وقت ما رفته بودیم سر درس آقای جوادی، آقای جوادی خودش وحدت فهمتر از همه نخبگان علمی جامعه ایست که من سراغ دارم. ایشون نسبت به بعضی از اصحاب پیغمبر میگن که علیه ما یستحق و هر چی که خدا صلاح میدونه در حقش. ما با بعضی از رفقا میافتیم گفتن آقا ضد وحدته. گفتم چرا؟ گفت خب این گزاره، یعنی من موضع نمیگیرم نسبت به این آدم، بگم لعنت الله یا بگم علیه السلام، هر چی خدا صلاح میدونه نمیشه، او بهش بر میخوره. ببینید یعنی ما به یه نقطه ای میرسیم که مفهوم از وحدت یعنی نمیتونی بی طرف هم باشی. نه نه، باید یه جوری دل اونو به دست بیارید. یعنی چجوری من دلشو به دست بیارم؟ دیگه خیلی با هم پسر خاله میشیم، خیلی خطرناک. ما افتادیم توی دور باطلی در یک بدنه ای از جامعه. بعد دل منم میسوزه بچه های انقلابی، زحمتکش، هیئتی، دلسوز. چون میدونید این بحثا اصلا بین ماست دیگه، بقیه که کارو ول کردن رفته داره زندگیشو میکنه، که گیره این نیست که به این فوش بده یا به اون فوش بده، اون به هممون داره فوش میده. خودمون تو هم گیر افتادیم. اینی که چیکار کنیم آقا؟ ما هم یه طرح برنامه داشتم مینوشتم، یه جایی بریم ارائه کنیم، مجموعه فرهنگی، یکی از مجموعه کلان فرهنگی. ما دو سه تا از رفقامون که از ما سیاسی تر بودن بلد بودن، ما داشتیم طرحو مینوشتیم. بعد یعنی مثلا خاطره داغ مال دو هفته پیش، ما داشتیم اسم اون مجموعه رو نمیگم که لونری متهمم نشیم، ما داشتیم مینوشیم. بعد من گفتم خب دال بر معارف نبوی و علوی، این رفیق ما که سیاسی تر از ما، گفت اون علویشو بردار، حاشیه میشه، اینا حساسن. بالاخره معارف نبوی امیرم در بر میگیره، گفتم باش حذف کرد. رفتیم جلوتر گفتیم که برای حفظ تمدن شیعی، گفت اون شیعی هم بعد گفت تمدن اسلامی، اینا حساسن. یه هفت هشت تا از اینا رو اصلاح کرد، من رسیدم به یه جا داشتم میگفتم که و برای احیای معارف مذهب جعفری. بعد دیگه وای نسادم رفیقم بگه، پاکش کردم، گفتم نه زایست دیگه، مذهب جعفری هم نه. بعد به خودم گفتم بابا ما تو قانون اساسیمون گفتیم مذهب حقه جعفری، حقش هم آورده. میدونید فوشه دیگه وقتی تو قانون اساسی میگی مذهب حقه جعفری. بعد انقدر گاهی اوقات فضامون عجیب و غریب میشه، رومون نمیشه بگیم، رومون خجالت میکشیم از هم، خیلی خطرناک. فلزون موقعی که میاد درباره واقعی تاریخی گفتگو میکنه، همه یه جوری نگاهت میکنن، ما حرف خاصی نمیخوایم بزنیم. واقعی تاریخی گاهی اوقات من به بعضی از رفقامو میگم، میگم به خدا من تا دلتون بخواد رفیق عزیز غیر شیعه دارم، با اونا راحت تر حرف میزنیم تا با بعضی از شیعیان، خیلی راحت تر حرف میزنیم، رو فهم مشترک داره با هم میشینیم. من رفته بودم بندر عباس، بعد هرمزگان داشتیم چرخ میزدیم، یه شهرستانی رفتیم اسنای برم، امام جمعه عزیزی داشتن با ما، داشت گفتگو میکرد، خیلی هم آدم انقلابی، همراه انقلابیه. یهو یادم مثلا 50 ساله نمیدونم قاطی کرد چی شد، بلند شد یه کتاب در آورد، بخاری بود، کتاب بخاری رو در آورد ورق زد، رسید به این روایتی که میگه که فهجرت هو فاطمه و زهرای مرضیه با دو تا از اصحاب پیغمبر دعوا کرد، اختلاف کرد و تا روزی که زنده بود با اینها قلبش صاف نشد و در همین بغض و در همین دعوا و مرافعه از دنیا رفت. کتابو بس، گفت ما برامون روشنه که فاطمه ادهر با بعضی از اصحاب پیغمبر درگیر شد و میدونیم شما هم نظرتون همینه، ولی با هم همسایه، بیایم با هم زندگی کنیم، هی به روی هم دیگه نیاریم. من بلند شدم پیشونیشو ماچ کردم، گفتم فهمی که تو از وحدت داری به خدا نصف تهران نداره. او همینه دیگه. خب من که نمیتونم، یعنی گاهی در یه فقراتی اصلا نمیتونی حرف بزنی، نمیدونی بعد چی بگی، در حالی که شما منش رهبری رو ببینید. من این چند روز بارها به رفقا گفتم ببینید ما حواسمون نیست چون با غیر شیعه در تعامل نیستیم، من در تعامل نزدیکم. عزیزان تمام غیر شیعیانی که ولو با ما رفاقت دارن یک شبهه اساسی دارن، اونم سجده کردن ما بر مهره. اینا رگه ای از شرک میدونن، میگن چرا شما به این مهر احترام میگذارید، میبوسید، دست میکشید، تو دستمال میپیچید، تو جیب میذارید، همراه میبرید، این چیه فلسفهش؟ شما دارید سجده میخواید به خدا بکنید، چرا این مهره اینقدر برات موضوعیت داره؟ برای همه غیر شیعیان این رفتار شیعی سواله، ما مورد اتهامیم. رهبری میداند این اتهام را، میداند. یعنی اگر ما بگیم نمیداند توهین به آقاست. آقا میدونه، این نکته است. بعد از نماز جمعه که خطبه عربی خونده که باید جامعه غیر شیعه هم اتفاقا ارتباط بگیره دنیا ببینه، اصرار میورزه که 3-4 دقیقه به این تربت دست بکشه. یعنی من به یکی از رفقا گفتم والله اگر بعض از غیر شیعه بگن اینا رهبرشون مشرکه بد نمیگن. یعنی دیگه آقام خیلی شورش کرد، هی دست کشید تربت و امامه و سر و سینه و دست و پا و گفتم این غیر شیعه ببینه اصلا تسمه تایم پاره میکنه، میگه چرا اینا اینجوری میکنن، میدونه آقا داره چی کار میکنه. میگه من کوتا نمیام از المنهای خودم، کوتا نمیام. که تو همین خطبه آقا عیناً بنابر معارف شیعی سلام داد به تک تک اهل بیت، در حالی که من دیدم بعضی از آقایون تو مناطق سنی نشین به حرمت غیر شیعیان سلام به اصحاب پیغمبر میدن تو خطبه. نداد آقا. عجیبتر از این اینه آقا بر پیکر مرحوم شهید اسماعیل هنیه به روش شیعه نماز خوند، یک ذره کوتا نیامد. آقا تعارف که نداریم که، تمدن شیعیه. و خدا رحمت کنه سید عزیزمون مرحوم سید حسن نصرالله رو، جایی که خط مقدم بود که وحدت باید کارایی داشته باشه، ایشون میگفت نحن شیعت علی ابن ابی طالب، ما شیعیان علی، اصلا از دهن ایشون هم نمیافتاد، ما شیعیان علی، ما شیعیان علی. بله من شیعه علی هم، به تو هم محبت میکنم، ولی زمان گیریم، یعنی واقع امر. بعدم میدونید ماجرا رو ول کردیم، فلزاب خیلی حرف توش در اومده، خیلی. باز من اینو منبع درد و دل میگم که بدونیم وقتی میخوایم از سقیفه حرف بزنیم اهمیت موضوع چیه. قصه تعریف نمی کنم، شاید 3 هفته از این ماجرا میگذره، من خوردم خودم رو، از لحاظ روانی بیچاره شدم، برای 10 نفر تعریف کردم، به بعضی از رفقام زنگ زدم بیدلیل فقط این ماجرا رو تعریف بکنم خالیشم. کلن آقا رشته تاریخ اسلام توی این کشور 5 تا دانشگاه دولتی پی‌اچ‌دی میده، دکتری تخصصی میده، 5 تا بیشترم نیست. هر کدوم از این دانشگاه هم 3 تا دانشجو دکتری پذیرش میکنن، یعنی سالیانه جمهوری اسلامی به خرج جیب خودش 15 تا دانشجوی تاریخ اسلام پذیرش میکنه تو مقطع پی‌اچ‌دی. همین، بقیه غیر انتفاعی و دانشگاه آزاد، باید ترم 80-90 میلیون 100 میلیون پول بده. اونی که جمهوری اسلامی دست میکنه تو جیبش پول خرج میکنه 15 نفرن سالی. همین، سر کلاس درس یکی از این دانشگاه‌های به شدت معتبر که هیئت علمی اکثر دانشگاه رو از اونجا جذب می‌کنن، دانشجوی شیعه اثناعشری مشغول به دکتری تاریخ اسلام که این قرار فردا مبانی تاریخ اسلام جمهوری اسلامی رو ببنده، دارن میلیاردی هزینش می‌کنن، سر کلاس یه جمله ای رو گفت و اصرار ورزید که این گزاره درسته و دعوا کرد با بقیه که این جمله صحابه پیغمبر خلیفه دوم در بستر بیماریش بود. اصلا من آقا متحیر شدم. بعد ما اومدیم باش چونه بزنیم، به ما گفت شما جست غیر علمی دارید، منصفانه حرف بزنید. خلیفه دوم در بستر بیماری که قرار گرفت، خب یه شورای 6 نفر تنظیم کرد، 10 روز فرصت داشت، گفتش که طلحه و زبیر، که طلحه سفره، طلحه ابن عبیدالله، زبیر ابن عوام، سعد ابن ابی وقاص، عبدالرحمن ابن عوف، عثمان ابن عفان، علی ابن ابی طالب، این 6 نفر بشینن شور کنن، 72 ساعت زمان دارن خلیفه تعیین کنن، شد شد نشد هر 6 سر بریدشن. ضابط جلسه هم پسرش ابن عمر بود، جلسه هم در خانه فاطمه بنت اشعث بود. اینا بعد جمع شدن تو 72 ساعت کار میبستن. طلحه هم سفر بود، 5 نفر در این شورا باید مجتمع میشدن. طلحه نتونست خودشو برسونه، سفر دوری بود. روز قبل از این که خلیفه از دنیا بره، چون خلیفه در اوج صحت و سلامت از دنیا رفت، یعنی ظاهرش هیچ چیش نبود، بدبخت مشکلش این بود که شکمش دریده شد، معده پاره شد، نمیتونست غذا رو نگه داره، آب و غذا نشت میداد، ولذا او از گرسنگی و آتش مرد، نتونستن هم کاریش کنن، ولذا مثلا قیافه خونریزی نداشت، شکل شمایل خیلی جسدش تر تمیز بود. روز ظاهرا آخر عمرش، ابن عباس مهمان منزلش، پسر عموی امیرالمومنین، ابن عباس بهش میگه که آقای خلیفه چرا 6 تا رو کردی کاندید؟ یکی رو خودت خلیفه میگه سرتک کار هم میآوردی دیگه، جست دموکراسی دردت چیه؟ گفت این 6 تا یه ایراداتی دارن که این ایرادات دست من رو برای انتصاب بسته، میخوام کار رو واگذار کنم به خودشون. شروع میکنه ایرادات این 6 نفر رو به شمردن، به علی میرسد، مولای ما میخواد عیب امیر رو بگه. میگه علی 2 عیب دارد، یه عیبش رو روز ولادت پیغمبر تو همین جلسه گفتم. گفت علی مزاحه، خیلی میخنده، با همه شوخی میکنه، این اصلا میری پیشش حالت عوض میشه، خیلی خوشحالی همشه لبخند به لبه، حاکم باید ازش بترسن که نمیشه میخنده که، حالا اینو کارش نداریم. موضوع دوم، گفت علی ابن ابی طالب حسرت و طمع خلافت وجودش را فرا گرفته، فلذا شایسته خلافت نیست. عین این جمله رو دانشجوی پی‌اچ‌دی تاریخ اسلام تو وسط دانشگاه تهران به من گفت، گفت علی ابن ابی طالب طمع قدرت گرفته بودش، ولذا جامعه اسلامی رو دو شقه کرد. و ما نباید به این موضوع دامن بزنیم، دامن نزنیم. ببینید این یک گفتمان در فضای علمی کشور، و نگرانی اون روزیست که از این طرف در قبال این جنس اتهامات، یعنی من میخوام سقیفه رو ترک کنم، وقت به ذهن یکی خطور میکنه دعوا تمام شده. آقایان دعوا تمام نشده، هیچ دعوایی تمام نشده، در همه مجامع علمی هم چنان این دعوا پر قدرت برقراره. و خدا نیاره اون روزی که من زبان از دفاع از مولایم امیرالمومنین ببندم و دیگران به مولای ما اتهام وارد کنم، این خیلی دیگه درد داره. نمیشه که من بنشینم دیگران اتهام بزنند و من تماشاچی باشم، این نشدنیه. ما مجبوریم به بررسی فقره ای از تاریخ، بررسی فقره ای از تاریخ که روب برانگیز است، با یه مقدماتی که شما مطالعه میکنید اتفاقات و رخداده هایی که رقم میخورد عجیب است. ببینید سقیفه یه پک از تحولات و اتفاقاته. گاهی اوقات در ذهن ما وقتی میگیم سقیفه بنی ساعده، تصورمون این است که پیغمبر خدا از دنیا رفت، در روز رحلت نبی اکرم جمعی از اصحاب رفتن یه جای مجتمع شدن به نام سقیفه بنی ساعده که خلافت رو از علی غصب کنن، و در مسیر مصادره خلافت یه رخدادهایی تحقق پیدا کرد و منجر شد به غصب خلافت. نه، سقیفه یه پکه، قلش اونه، به مجموعه یه تحولاتی باید بگیم سقیفه. ماجرای یک روز و یک جلسه نبود. و امروز که ما زبان از دفاع از امیر در این موضوع بستیم، زبانهای دیگران در حال چرخشه. ما خوابیدیم، فکر بکنیم بقیه هم خوابند، نه اینجوری نیست. همین امروز یکی از رفقا توی حوزه میخواست کار پژوهشی بکنه، من بعد امضا میکردم بره کار پژوهشی شروع بکنه، موضوعش این بود، من گفتم آخه این موضوع کار کردن نداره، بعد برای من توضیح داد، گفتم من از تو عقبترم، برای من فرستاد که مورد مطالعه قرار بدم. آقا ما یه موضوعی داریم به نام پنجشنبه دردناک در تاریخ اسلام، اینم جز پک سقیفه است. پیغمبر دوشنبه از دنیا رفته، پنجشنبه چند روز قبل از وفات پیغمبر؟ 4 روز. در روز پنجشنبه نبی اکرم در بستر به شدت هم بدحالن، جمعی از اصحاب بالای سرشونن، آقا میفرمایند که برید برای من قلم و دوات و کاغذ بیارید، وصیتی بنویسم شما بنگارید که لن تدلوا ابدا، دیگه بعد از من گمراه نشید. که میگن بین اصحاب اختلاف افتاد، بعضیا حرفای زدن، یه بی ادبی که هممون میشناسیمش، رو کرد به نبی اکرم گفت ان الرجل لا يهجر، این دیگه دقیق ترین تعبیرش و تعبیرات دیگه هم داره، این مرد دیوانه شده، هذیان میگه، تب 40 درجه است، آدم 40 درجه هذیون میگه، ولش کنید، کفا کتاب الله، قرآن برای ما بس. پیغمبر وقتی اختلاف بین اصحاب بالا گرفت با غضب رو کردن گفتن لا تنازوا عند النبی، چلو پیغمبر دعوا نکنید، برید بیرون، ولو سر من نمونید. ابن عباس 30 سال بعد این ماجرا رو تعریف میکنه، راوی میگه تمام محاسن و صورتش خیز شد از اشک، گفت من سخت‌تر از اون روز ندیده بودم که رو کرد به پیغمبر گفت تو دیوانه ای، و پیغمبر رو ساکت کردن. ببینید این ماجرا. بعد امروز یکی از رفقا به من میگه، میگفت یک عالم از اهل سنت آمده 50 صفحه کار پژوهشی کرده، منتشر شده و به زبان فارسی ترجمه شده و الان موجوده، اثبات میکنه که اون صحابه کار درستی کرد. خب آقا پیرمرد 63-64 ساله، تبش بالاست، راه نمیتونه بره، مشرف به موته، خود علمای مذاهب میگن میت مشرف به موت وصیتش اعتبار ندارد. آدمی که راستم میگه، همه فقهای همه مذاهب اسلامی میگن، آدمی که دیگه حالش انقدی بد میشه که همه میگن مردنیه، هر وصیتی کنه باید وصیتشو پاره کنی بریزی دور، 2000 نمیارزه. 50 صفحه رو اثبات کرده صحابه کار درستی کرده، تو هم بودی باید به پیغمبر میگفتی اسکت یا محمد. بعد ما دهن ببندیم از دفاع؟ خب نمیشه که. کار داره الان داره درستش میکنه، یعنی داره ماجرا رو نرمالیزاسیون میکنه. ما یه زمانی آقا جنگمون یه جایی بود، باید اثبات میکردیم این پنجشنبه بوده یا نبوده، بعد طرف مقابل میگفت نبوده، ما میگفتیم بوده، با هم دعوا میکردیم. الان دیگه ماجرا این نیست، میگه اصلا کار خوبی کرده، تو هم بودی بعدم این کارو میکردی. آدم مشرف به موت وصیتش معتبر نیست. یعنی موضوع بر سر اینجاست، ما گاهی اوقات خوابیم، یعنی گمان میکنیم خبری نیست، نه آقا خبری، هنوز جنگ ادامه داره، هنوز دارن بر سر این ماجرا گفتگو میکنند. هنوز شما وقتی در مجامع علمی از امیرالمومنین حرف میزنیم، من اینو با گوشای خودم بارها شنیدم، فارغ التحصیل دکتری تاریخ اسلام دانشگاه تربیت مدرس، الان رفته توی اتریش شده استاد دانشگاه، کتاب نوشته، آدم بسیار معروفی هم هست، اسمش نمیبرم، کتاب نوشته درباره علی ابن ابی طالب، تو کتابش میگه، میگه علی آنچه که، ببینید شیعه 12 امامیه ها، الان رفته فاند گرفته بیرون داره زندگی میکنه، میگه شیعیان تصوری که درباره علی دارن یک تصور کاریکاتوریه، این واقعیت نیست. علی مرد خونریز جنگجوی عصبی مزاجی بود که حکمرانی و دولت مردی بلد نبود، و بهترین اتفاق این بود که او بعد از پیغمبر خلیفه نشد، چون نمیتونست این ملک رو جمع کنه. بعد این کتاب باورتون میشه ترجمه فارسی شده تو ایران 5 بار تا حالا چاپ شده، هر بار 1000 نسخه. بعد به ما میگن شما دفاع نکنید. بعد باورتون میشه ما اگر اثر بنویسیم از این ماجرا دفاع بکنیم اجازه چاپ نداره؟ باورتون میشه اجازه چاپ نداره؟ میگن موازین وحدت رعایت نکردی. یه بار به یکی از عزیزان گفتم بابا وحدت دو طرفی، خب به اونم بگو یه چیزی به ما نگه ما بدمون بیاد، نمیشه که این ما نگیم که، خب بگو اونم نگه. میگه نه نه، ببین بذار اونا راحت، اونا احساس امنیت خاطر داشته باشن، اونا راحت باشن. نمیشه که آقا، که گاهی اوقات آقا به خدا ما مردد میشیم در اینی که اینا واقعا حالشون خوب. بعد میدونی درد من اینه، محبت اینا رو به اهل بیت، میدونم بعضی از این سیاستگزاران میدونم اینا به اهل بیت محبت دارن، مثل روز برام روشنه، مشکل سر یک کج فهمیه. یعنی هر وقت ما میخوام از این بحث کنیم گرفتار، میگن آقا گذشته، آدم روش نمیشه بگه. ما تا سال 77 هجری شمسی، تا سال 77 هجری شمسی در تقویم رسمی جمهوری اسلامی روز شهادت زهرای مرضیه تعطیل نبوده و در تقویم قید شده رحلت. سال 77 مجلس تصویب کرده داداش بگید شهادت، تعطیلش هم کنید سوم جمادی رو. چرا؟ چون تو اون 8 سال بعد از وفات امام، اون آقایی که رئیس جمهور این کشور بود، فهمش از وحدت این بود ما اگر تو تقویم بگیم شهادت به داداشمون بر میخوره، گیر بودیم. بعد شما باورتون میشه مسخره ترین شبهه‌ای که هر سال ما تو فاطمیه داریم جواب میدیم همینه، میگن شما شهادت رو اختراع کردید. اگه اختراع یعنی هر سال کلیپش میاد بیرون، هر سال ما بی خودی داریم یعنی واقعا یه میگن دیوانه یه سنگی توی چاه میندازه صد تا عاقل نمیتونن در بیارن. من 7-8 سال دارم میبینم هر سال کلیپ میشه، شبهه میاد بیرون، غیر شیعیان به ریش ما میخندن، تقویم جمهوری اسلامی رو نشون میگه، میگه تا سال 76 رحلت، از 77 شهادت، اختراع جدید جمهوری اسلامی شیعیان صفوی. بعد رومون نمیشه بریم بگیم بابا ما میخواستیم حرمت تو رو نگه داریم، بد نمیگفتیم، اشتباه کردیم، بعد از اول میگفتیم. وگرنه ما از دوره مفید بر شهادت زهرای مرزی روزه میگرفتیم، یعنی سال 410 هجری قمری. فخر رازی میگه در ری سال 590 در ری شیعیان در وفات زهرای مرزیه در شهادتش روزه میگیرند و ادعا دارند او به واسطه ضربه یکی از اصحاب پیغمبر ولد در بطنش به شهادت رسیده و خودش آسیب دیده و در اون آسیب شد. بابا ما 590 تو شابدالعظیم روزه زهرای مرزیه میگرفتیم. یه اشتباه ساده در یک عقب نشینی غلط ما رو سالهاست درگیر کرد. هیبت به همه جواب پس بده. اینا اصلا منطق نداره این رفتارا. و اصلا شما گمان نکنید قصه تمام شده. نه، قصه هنوز به شدت جاری و ساریست. و بعدم نکته مهم اینه آقا، ما بالاخره دین داریم نسبت به بچه های خودمون، تعارف نداریم. در عید قدیر پیغمبر فرمودن حاضرین به غایبین، پدران به پسران برسانند. زهرای مرزی وصیت کردند به امیرالمومنین، گفتند که علی جان الی یوم القیامت سلام من و شرح مظلومیت مرا به اولاد من برسان. ما باید سینه به سینه این فرهنگ رو منتقل کنیم. آقا فرهنگ یه انقضایی داره، اگر ما دقت نکنیم و رعایت نکنیم در انتقال مفاهیم به صورت شفاهی سینه به سینه و فولکلور، اون فرهنگ از بین می رود. باید منتقل بشه، وظیفه ماست. من نمیتونم این احساس مسئولیت از رو دوش خودم بردارم، باید منتقل بکنم. این مایه تأسفه. تو همین محدودهی که ما الان داریم جلسه میریم، اسم مدرسه رو نمیارم، توی دبیرستان یکی از بستگان ما درس میخونه که دبیرستان های برند تهران، میگفتش که ما 300 تا 400 تا دانش آموزیم. بعد من از پدرش جوا شده میدم نه قضیه همینه، میگفت یک غیر شیعه داریم، یه دونه توی سه پایه، هر کدوم هم دو تا سه تا کلاس. میگفت مدیر ما اجازه برگزاری هیچ مراسم روزه برای اهل بیت رو نمیده، میگه به این آقا بر میخوره. بابا عدالت اجتماعی هم باشه یک به 299 این کارو نمیکنم. بعد سوال ما اینه، آیا داله بر قوانین اگر من شیعه برم در یک زاهدان در یک مدرسه ای که همه اهل سنتن، بعد اونا به فرهنگ خودشون عمل کنن، اونا به احترام ما کوتا میان؟ نه نمیان. رعایت بعد اصلا منظور این نبود که مدرسه میگه من نمیگم، دانشگاه میگه من نمیگم، رسانه رسمی میگه من نمیگم، رسانه غیر رسمی میترسه میگه من نمیگم، هیئت میگه آقا میگیم پشتمون، هر کی خوب بگه. میشه سوال دیگه، خب کی خوب بگه؟ بعد میرید یه جاهای یه خبرهای به آدم میرسه. من چند وقت پیش 3-4 تا این استانهای جنوبی کشور سر زدم، میگفت دانشگاه تربیت معلم عمر تکان دهنده است، هر سال بیش از 60% ورودی ها غیر شیعن. میگفت و چنان پرتیراژ اینا دارن میان معلم میشن که تقریبا همه کلاس های درسی رو حتی در محله های تماما شیعه نشین معلمان غیر شیعه مدیریت میکنند. بعد اونو یعنی رئیس حراست آموزش پرورش یکی از استانهای جنوبی برای من تعریف میکرد، میگفت سر کلاس درس دو تا واقعه مشابه تو یه سال رقم خورده. تو یک کلاس دانش آموز با یک معلم غیر شیعه بحثشون شده سر ولایت امیر، بحث بالا گرفته، معلم کوتاه نیامده، دانش آموز رو از مدرسه اخراج کردن، گفتن حرمت معلم تو نگه نداشتی. میگفت همین آموزش پرورش تو همون سال تو یه اتفاق مشابه یه دانش آموز غیر شیعه با معلم شیعه بحث کرده، بحث بالا گرفته، معلم رو اخراج کرده. این یک جانبه گرایی عجیبه آقا. آقا اگه بحث آزاده برای همه است، اگه بحث غیر آزاده برای همه است، اگه حرمت برای همه است، نمیشه. ولی ما مجبوریم از سقیفه گفتگو کنیم، از این حادثه ظاهراً مختصر ولی به شدت عمیق، به شدت عمیق. و ما امشب گام اول بحثمون رو توی 4-5 دقیقه که من فرصت دارم برمیدارم که خیلی تضییع وقت نکن. ظاهر امر سقیفه بنی ساعده یک رخداد چند ساعت است. من رو این واژه یه ذره کار کنم بحثم رو خاتمه میدم. ببینید سقیفه بنی ساعده رو میدونم، البته در بین اهل علم نشستم، برخلاف تصور عامه مردم اون 3-4 تا صحابه پیغمبر تشکیل ندادند. سقیفه بنی ساعده اصلا داره در حسینیه بنی ساعده، یکی از تیره های انصار برگزار میشه. کسانی که ابتداعا مجتمع شدند در مکان سقیفه تا شور کنند درباره اوضاع و احوال سیاسی بعد از پیغمبر، مهاجرین نیستند. اون 4-5 تا صحابهی که شما میشناسید نیستند. اونهایی که به ترتیب خلافت رو به دست گرفتن نیستن اتفاقا. اینا بعدن به این جلسه ملحق شدن. اینو سرش بحث خواهیم کرد. در بادی امر اون کسانی که دغدغه پیدا کردن و احساس کردن باید برای اوضاع و احوال سیاسی و حاکمیتی بعد از نبی چاره اندیشی کرد، انصار بودن. بدبختایی که بعدن در گذار سیاسی کشور هیچ سهمی هم نبردن، اینا اول اومدن مجتمع شدن، یک احساس دغدغه کاذب پیدا کردن، یک تحلیل غلطی از شرایط اجتماعی پیدا کردن، آمدن گرد هم جمع شدن، دور هم جمع شدن، شروع کردن به شور و بحث و گفتگو. سقیفه بنی ساعده هم در بدو امر، اگر اون سه مهاجر که نامهاشون رو همه میدونید، ابوبکر ابن ابی قحافه، عمر ابن خطاب، ابی عبیده جراح ابنیس. به ابی عبیده میگن جراح. آقا من اینو بارها رو منبر گفتم، به خدا از باب طنز نمیگم، به ابوالفضل از باب شوخی نمیگم، قولم بدید نخندید که حاشیه نشه برای ما، فقط میگم که بحثو باز کنم. به این میگن ابی عبیده جراح، منظور نیست جراح مغز و اعصابه. جرح در عرب به معنی کندنه، جراح یعنی گورکن. شغل شریف ایشون کندن قبر بود برای مؤمنین، گورکن بود، تو قبرستون کار میکرد، استخدام رسمی بهش از زهرا بود. فلزا بهش میگن ابی عبیده جراح. جراح مغز و اعصاب نیست، هیچ کار هست، این کار دم دستش نگرفته. قبر میکرد، قبر پیغمبرم حبو کرد. این سه مهاجر اومدن به جلسه اضافه شدن، اوزار گونه دیگه ای رقم زدن. وگرنه در بادیه امر انصار بودن و متاسفانه انصار خلیفه هم برگزیدن. یعنی ناراحت کننده ترین وجه این اتفاق اینه، انصار صرفا دغدغه نداشتن، دور هم جمع شدن، خلیفه هم تعیین کردن. خلیفه شون هم کی بود؟ سعد عباده بود، پیر مرد سال خورده که انقدر بدحال بود، با برانکارد آورده بودنش، یعنی بر تخت روان خوابونده بودن و ایشون نمیتونست بنشینه، آورده بودنش در جلسه. بزرگان شور کردن، نهایت الامر رأی دادن به اینکه سعد ابن عباده خلیفه شه، بیش از 70 و چند سالش. شاید سعد عباده رو کمتر بشناسید ولی پسرش رو خوب میشناسیم هممون. پسرش برخلاف مشی پدر از شیعیان درجه یک امیر المومنین است، قیس ابن سعد ابن عباده، فرمانده شرطت الخمیس امیر، فرمانده نیروهای ویژه امیر المومنین، اون کسی که در صلح امام مجتبی وقتی عبیدالله ابن عباس خودشو فروخت این نفروخت و پا وایساد، خیلی هم جانان حمایت کرد. مرد قدرتمندی هم هست قیس ابن سعد ابن عباده. بعدن البته رفتار باباشو توجیه کرد، بالاخره هر پسری دوست داره پدرش رو توجیه کنه. بعدن خب چون خیلی شیعه زبده‌ای بود، گاهی بهش طعنه می‌زدن، میگفتن داداش تو قیافه رو نگیر، اگر تو این کاره بودی چرا بابات رئیس قبیله خزرج با علی چنین کرد؟ همیشه هم ادعای قیس بود، میگفت بابای من نمیخواست خلیفه بشه، ما میخواستیم یه دولت انتقالی تشکیل بدیم، یه فرصتی پیدا بکنیم خلافت رو دوره کوتاهی به دست بگیریم تا پیغمبر دفن بشه، امور پیغمبر تمشیت بشه، علی ابن ابی طالب فراغتی برش حاصل بشه، خودمون دولت رو می‌خواستیم به علی تحویل بدیم ولی فرصت نکردیم، وسط دوره انتقال اما دزدیدن رفتن. حالا چقدر راست میگه دروغ میگن الله اعلم، واگذار میکنیم یوم قیامت به داوری خدا. ولی در بادی امر انصار دوره هم جمع شدن. مقدمه رو بگم برای جلسه بعد، دیگه نمیخوام ورود بکنم. چند تا سوال اساسی داریم و جلسه بعد بهت پاسخ بدیم. اولا ببینید، اینا دیوانه نبودن، روانی هم نبودند، خواب نما هم نشده بودند. انصار چه دغدغه ای دارند و در جامعه چه خطری احساس میکنند که گمانشون اینه باید برای آینده سیاسی جهان اسلام تدبیر کرد. احتمالا یه اتفاقاتی تو اون جامعه ما نمیبینیمش، این بدن داره یه عکس العملی نشون میده، تب کرده، هی آرومش نکن، یخ نذار رو پیشونیش، این یه عفونتیست، یه مرضی در این جامعه هست که انصار، چون اینم از خاطر نبرید، امیرالمومنین تا روزی که زنده بودن قریش رو نفرین میکردن، انصار رو دعا میکردن و عموم اصحاب امیرالمومنین که در کارزارها به فریاد امیر حسین از انصارن، ابن طیهان انصاره، حذیفه ابن یمان انصاره، عثمان ابن حنیف انصاره، سهل ابن حنیف انصاره، اتفاقا تکیگاه امیر در دوره خلافتش انصار بودن. هیچ وقت مهاجرین، امیر همیشه میگفت یا لن قریش، نفرین به قریش، دعا میکرد انصار رو. پس اینا واقعا ذاتن آدمای روانی هم نیستن، هیچ سهمی هم در آینده دولت نبردن. دردشون چیه دوره هم تو سقیفه جمع میشن؟ یک، در سقیفه اوضاع و احوال به چه سمتی میره که توی شورایی که 200 نفر نخبه از یک طایفه نشستند، 3 نفر آدم از بیرون سرشون رو میندازن میان تو جلسه، بعد اینا موفق میشن خلافت رو به دست بگیرن؟ اون خیلی عجیبه دیگه. الان شما فکر کنید ما همه اینجا دور هم نشستیم و هممون با هم فامیلیم، فکرمون مشترکه، دغدغه مشترک داریم، اومدیم دور هم، دور هم جمع شدیم، دور از منظر شریف شما، مثلا به شما دیگه رأی دادیم خلیفه شید، چون هر کسی به جای علی خلیفه بشه بده دیگه، رأی دادیم، یهو 3 نفر از در میان تو که اصلا نه ما رو میشناسن نه بچه حزب الله یا نه هیئتی، 3 تا میان اینجا پشت تریبونه که 5 دقیقه حرف میزنن، از جلسه خلیفه بیرون میبرن. اینا مرده بودن انصار، و چرا اینا موافقت کردن؟ اولین کسانی که بیعت کردن همینا بودن با ابوبکر، چرا بیعت میکنن؟ پس یکی این مرزه رو پیدا کنیم در این جامعه، یکی این جلسه چرا اینقدر شعله؟ حالا شما که دور هم جمع شدین دغدغه دارید، خب خودتون خلیفه در بیارین دیگه، چرا اجازه میدین 3 تا بیگانه از دل شما خلیفه بیرون بکشن؟ یعنی اقلیت چطور میتونن بر اکثریت فائق بشن؟ بعدم مدینه در تملک انصاره، شهر انصاره، چجوری تو شهر انصار تو جلسه انصار یک مهاجر میشه خلیفه؟ اینم بر سرش گفتگو بکنیم. این دو سوال اساسی پشت سر گذاشتیم. ایامی رو که ولادت عبدالعظیم حسنی بود و پیش رو داریم ایامی که ولادت امام عسکری علیه السلام، روز شنبه 8 ربیع الثانی، و باز پیش رو داریم 10 ربیع الثانی دوشنبه، سال روز وفات یا شهادت معصومه سلام الله علیه. من یه جمله درباره عبدالعظیم بگم، ادای دین کرده باشیم جلسه رو خدمت برادر عزیزم تقدیم کنم. ببینید، ما نسبت به امامزاده ها شناخت دقیق و درست درمونی نداریم، رو کرو راست. ما مرقد هر امامزاده ای که بریم اجمالا با 16 تا 8 تا 10 تا 15 تا 2 تا 4 تا واسطه به امام برسه، میگیم صلی الله علیه یا ابا عبدالله، نوکرتونیم، دعا میکنیم، میام بیرون. همطوری فله ای، یعنی ما نگاهمون به امامزاده کاملا دور همیه، در حالی که اینا با هم تمایزات جدی دارن. بعضی از کسانی که ما بهشون میگیم امامزاده و امروز بارگاه هم دارن، زیدی اند، اسماعیلی اند، اصلا اثناعشری نیستن، گاهی دشمن با اهل بیت بودن، درگیر با اهل بیت بودن، تو همین تهران ما هست، یه خط فرضی ما تو تهران داریم، من جرئت ندارم اینو بگم کجای تهران، چون محله شما توشه. این خط فرضی هر امامزاده از قرن 5 به قبل توش دفنه اسماعیلی یا زیدی، اثناعشری نیست. قرن 5 به قبل امامزاده های بالاتر از یه منطقه جغرافیایی تو تهران بی تردید زیدیه، این اصلا به امامت امام صادق و امام کاظم قائل نیستن. فلذا فلهی به امامزاده ها نباید نگاه کرد، این نگاه غلطیست، باید به عمل کردشون نگاه کرد. صرف انتصاب هیچ فایده ای نداره، اصلا اعتبار نداره، انتصاب خالی که فایده ای نداره. اگه اینجوریه که بریم قبر پسر نوح هم پیدا کنیم گنبد براش درست کنیم دیگه، بالاخره پسر نوح دیگه ته امامزاده هاست دیگه، نوح گنده تر. عموی ابراهیم هم والا جا داره آدم بره، بالاخره بابا عموی ابراهیم خلیل دیگه، دیدی تو این جاده ها تابلو میزنه مثلا یه امامزاده دفنه میگه برادر امام، پسر امام، خواهر امام، عمه امام، عموی امام. خیلی هم نسبت پیدا میکنه، شما به یه امام نسبت داشته باشی 18 تا انتساب پیدا میکنه. تابلو میزنه اگه اینجوری ابراهیم خلیل آذر عموش گنده همه امامزاده های بشریت و ببریم اینا بریم گنبد درست کنیم، این که منطقی نیست اصلا. یه فرهنگ عجیب و غریب بین ما حاکمه. البته عمومی هم نمیشه گفت، بارها من گفتم اداره اوقاف وکلای قدرتمندی داره، نمیشه سر این موضوع اصلا بحث و گفتگو کرد. یعنی این الان دیگه فرهنگ عامه پذیراش نیست. ولی عبدالعظیم جنسش با همه امامزاده ها فرق داره. عبدالعظیم حسنی پیرمرد سال خورده ریش سفیدیست که اگر بنای دنیا طلبی داشت بیش از همه برای او شرایط مهیا بود. با سه واسطه و در چهارمین پدر میرسد به امام مجتبی علیه السلام. پدر و پدر بزرگش هر دو از مجاهدینی هستند که با منصور دوانیقی و مهدی عباسی جنگیدن و در زندان منصوری شهید شدن، ولذا به شدت بین مردم معتبر است. از سادات حسنی است که مردم بهشون رغبت فوق‌العاده دارن تو نصر. صحابه امام کاظم و امام رضا و امام جواد است. در سال خوردگی به شدت مورد توجه است و تمام هم ارزا و هم دوشاش توی این سالها سفره برای خودشون پهن کردن، کاسب شدن، ادعای امامت کردن. ایشون مصادف شد با یک امام 6 ساله به نام امام هادی علیه السلام، شیخ 80 ساله. کافی بود ایشون اینقدر تابلو میزد اون بغل، میگفت من امامم. بی تردید ما امروز یک فرقه ای داشتیم به نام عبدالعظیمیه، شک نکنید. چون امامت امام هادی در 6 سالگی به حدی متزلزل بود که بعضی از فقهای گردن کلفت شیعه میگن از خونه تا منزل امام هادی میرفتیم تو راه فکر میکردیم اول ما سلام بدیم یا صبر کنیم او بچه است او سلام بده. با شیخ 80 ساله ایم. در 80 سالگی فهمید امامش محتاج تأییده. خدا نکنه امام نیاز پیدا کند شیعش تأییدش کنه. البته خوش سعادت اون شیعه که این شرط برش پیش بیاد و درست عمل کنه. تو 80 سالگی فهمید اگر امام رو تأیید کنه امامت پا میگیرد. بلند شد رفت محضر امام مدینه، گفت عبدالعظیم حسنی که با 4 واسطه به مجتبی میرسد صحابه موسی بن جعفر و علی بن موساس آمده است، عرض اعتقاد و ایمان کند به تو طفل 6 ساله، تو مرا اصلاح کن. 200 مورد عقایدش رو برمیشمور. آقا بدیهیاته، یعنی این روایت رو نگاه کنید بدیهیاته، معلومه میخواد به همه ی رسانه ها بگه امامت به ریش سفید نیست. من عبدالعظیم میرم پیش بچه 6 ساله میگم آقا من اعتقادات همینه درسته؟ و امام هادی هم زیبا فرمودن، گفتن انت ولینا حقا، تو حقا دوست مایی، مایه گذاشتی برای ما. این امامزاده میشه واجب التعظیم، میارزه، هزینه کرده، با همه یه هیبت خودش رو هزینه کرده. و تشیع در ری و در این منطقه مرکزی مدیون حضور عبدالعظیم، اینم بدونید. اگر عبدالعظیم به منطقه مرکزی ایران نمی آمد و اون 7-8 سال حیات رو اینجا نداشت، مقدمات تشیع در ری شکل نمی گرفت. 1 قرن بعد از حیات عبدالعظیم فخر رازی گزارش میکنه، میگه شیعیان در ری جمعیت خوبی دارن، مسجد دارن، منبری دارن. بعد از منبریمون اسم میبره، میگه یه منبری دارن به نام همسی، در جلسات اینها میرود فضائل علی میگوید. مثلا من شنیدم که همسی بر منبر ری نشسته و گفته علی افضل از همه انبیاس الا پیغمبر، چرا که آیه مباهله او را نفس پیغمبر می داند و ما میدانیم که نبی بر همه انبیا مقدم است، بر نفس او هم بر همه فضیلت دارد. بعد فخر رازی غیر شیعه میگه، میگه واقعا راست میگه، با عقلم منطبقه، چه کنم که اجماع امت خلاف اینه، دستم بسته است تاییدش کنم. و این جلساتی که 100 سال بعد طوری شکل میگیره زحمت عبدالعظیمه، یعنی زحمت کشیده در این ملک. قدر نعمت حضور عبدالعظیم رو بدانیم و خدا رو از این بابت سپاسگزاری و شکرگزاری کنیم. من چند تا دعا میکنم، جلسه رو تقدیم میکنم به برادر عزیزمون. دیگه از عبدالعظیم گفتیم، وقت من رفت. به یه جمله البته عرض توسل بکنیم، در گزارش ها داریم که وقتی عبدالعظیم حسنی از دنیا رفت، دو تا اتفاق عجیب رقم خورد. یکی این که یک غیر شیعه، یک سنی مذهب در ری باغ سیب بزرگی داشت که از قضا برادر علی ابن موسی حمزه هم در او دفن بود. در عالم رویا نبی اکرم رو به خواب دید که پیغمبر موزهی رو نشون میدن، میگن پای این درخت فردا ولدی از اولاد من در ری از دنیا میره، اونجا اون رو اینجا به خاک بسپرید. و بعد این قبرستان وقف مسلمین شد، شد مرقد نورانی که امروز منصوب به عبدالعظیمه. دومین اتفاق این بود کسی او رو نمیشناخت در عموم جامعه، شجره نامه خودش رو در جیبش گذاشته بود، یعنی منتظر این روز بود که من کیم تا امام مجتبی وقتی آمدن لباس از تن این پیرمرد در بیارن غسلش بدن، این شجره نامه رو پیدا کردن. شیعه نبودند ولی به واسطه این که او پسر پیغمبر بود چنان حرمت گذاشتند، عبدالعظیم رو غسل دادن، دفن کردن، کفن کردن. بعد یه غیر شیعه دیگه وقتی خبردار شد که سیدی هاشمی از دنیا رفته، فهمید اون خواب تعبیر شده، با عزت بردن عبدالعظیم رو دفن کردن. حالا من به جناب عبدالعظیم میگم، میدونیم تو هم خودت حسینی بچه یتی، اصلا امام هادی ما رو ارجاع داده هر وقت بوی کربلا به سرمون افتاد و هوای کربلا بیایم زیارت تو، پس خودت امام حسینی مثل ما. عزیز دل من، خبردار شدن به واسطه یک کاغذ، تو پسر پیغمبری، حرمتت رو نگه داشتن. کجا بودید؟ لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، مگر بر احدی در کربلا پوشیده بود حسین پسر پیغمبره؟ مگر بر احدی در کربلا پوشیده بود که حسین کیست؟ چه کردن با مولای ما ابی عبدالله؟ الا لعنت الله علی القوم.